آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما با دست نشر سپرده می شود و حتی کوشش می نماییم که با مسئولین امور و یا با متخصصین در مورد پیام های شما یا موضوع پیام های شما یا پیشنهادات شما صحبت یا صحبت های هم داشته باشیم. این بار مصاحبه داریم با آقای وحیدالله امانی، سخنگوی WFP یا برنامه جهانی غذا، زیرا در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد عدم رسیدن کمک های بشری جامعه بین‌المللی و افغانستان است، مخصوصا در مورد کمک های غذایی. در خلال این برنامه شما می توانید صحبت خاص ما را با آقای وحیدالله امانی بشنوید، اما قبل از آن توجه نمایید به پیام های مختلف.
من احترامات و خدا و شما آقای ظریف نظر و به تمام کارکنان را دو ازادی تقدیم دارم. برادر محترم، یک دوسته موضوعی است که نمیده، من بسیار دل ما تنگ شد و بسیار هرچی که پیدا نکنیم مردم از طریق رادیو شما که شما خیلی تا همیشه من بردم میده تعمیر نشید بکنه. یکی این مسئله مکاتب است که حکومت خلی خلاص شد، شاهدنامه‌ای که از صنف 7 تا 12 در ایسا فقط آلی و ایرخ هم کار شروع کردیم که ما از همی مکتبه رو گفته که از سال 2001 اینی بریم ما شاهدنامه بکنیم، دیگه انفرادی عیزه کنم بازوی جان که میری یکیش نیست، یادگیش نیست، یادگیش نیست، نیست که میری یا نمیفهمم تردن مردم هم مسرد میکنن. بسیار بخت مردم دیگر خونی سالی مکتب خان فارغ شد از مکتب، شاهدنامه شم پیسه از پیش هم اطلاع به مکتب کنه بچه خود آمد از پیش هم پیسه هم جمع کرده دسته که ما شاهدنامه میریم. این گناه مکتب نیست، خودم وزارت معارف نبیته. یکی دیگه همین مسئله شهدا و معلولین کرد، حالا اگه یا به نفر خود میدادن همین مردم ایتور دو سال یا یک و نیم سال فردن مردم دواندن، این مردم خودشان کسی نمور پیسه میتن از 15,000 روپا گرفتگی تا به 8,000-9,000. اینی دیگه که مردم هایی که از نفرهای خود از یانیش فرزن ازبک هست یا فرشیوان هست یا هزار هست، اینی فرزن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپا. ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 برو، یک نفر یا نمیتن نامدن. این خوبش هست ظلم هست، این ظلم سره، این خلاف قانون هست، این عدالت نیست. یک نگن که ما از چاپ عدالت کنید که این مگه عدالت بسو با کل مردم باید پیشه زیاد اکسان باشه. اگر ما پیشه ایش کم کردیم و پیشه کمش رو خوشو ما بتید، هر روز مردم میره مسترد شده میره میگم نامده نمیره. و شما پیشنهاد کردم اگر لطف مهربانی کردم اگر دو سه دفعه نشیر کنید که امی امارات هم اگر میده بخش مردم بگوید که ما امی دیگه زبان ها رو میده مگر نمیده مردم جا بتا بگوید بیخی ما نبکیم بعد دیگه مردم غیر مردم خود. چرا دو سال اکنون سال مردم دواندن حالا ما روز مردم دبا میده پیش کسی نمیتن.
سلام علیکم رادیو آزادی، پیامی ما را پخش کنیم چون ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، هم از بین رفته درخت و زمین ما، هم خوش شد کشت و کار هم از بین برفته، مال و مایوشی ما هم از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری مگه اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه هم از بین رفته. اما از اطلاعی بدیم که اگر رادیو آزادی باش به ما شماره با تصاب اعتماد خورم به ما بفرستیم خیلی خوش میشیم. سلام و رادر شما ولایت فرا و لسپلی پرچمان.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم، ما مردم از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنن.
امسال خوشسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است و از یک طرف دیگر اینکه مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشتاقای ما خوش شده است، آبای چاها خوش شده است و بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعض جا آب شور شده است.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشه میخوره. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد او نیه چاها او از چاها میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی رو هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ولایت سرپل در اینجا بسیار کم آبی خوب پیش آمده، آبای دریام خوش شده و آب.
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم، این سال 35 سیر گندم گرفتم از هفته خرما، 50 قنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار قنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، در دایرا بود، چشمه بود، چاها هاو داشت، بحال بود، این سال هیچ چیز نیست.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز، مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشه میخوره. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد او نیه چاها او از چاها میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی رو هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه. گرمی هوا بود، آب شور، آب کثیف، آب آلوده، بیشتری تلف شدن از آب و خشکسالیه.
سلام علیکم و رحمت الله. عزیز، یک مشکل دیگه که از تغیره ما از ولایت ایراد و لسفرانجی خیلی یک لشتور باید پیاماندم، مشکل همی کمک هاست. کمک ها میایه و هیچ به غریب نمیدن، فقط همون رئیس شوراست، اگر با بس همی قوم خود نوشته میکنه خلاص، به غریب نمیدن. و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. بعد اینکه عبدالله قسم از اصولی دراییم، در تقاو این امتلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمانده میخیره، به مردم نمیرسه. پیسه را توضیح کردن به بعضی 3000 رسیده، به بعضی 2000 رسیده، به بعضی 4000 رسیده، و در حلکه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت خارج کمک میکنه به نمانده میکنه یا به مردم.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت، غریبه ها میمونه، در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایه را تیر میکنه.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوان غیری سینی. خشک سالی محسوسات نمیه، درخت مرخت های مردم خشک شده.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
آقای وحیدالله امانی، سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان، در اواخر برنامه جهانی غذا میگن که کمک های غذایی برای 2 میلیون نفر دیگر در افغانستان کاهش خواهد یافت و قرار که با شما صحبت کردیم از 13 میلیون انسانی که تا حال در افغانستان کمک میشد 10 میلیونش به این حساب قطع شد و امکانات شما حال کافی است تنها به 3 میلیون انسان در افغانستان. در این مورد کدام امکان هست که تجدید نظر شوه یا چی برنامه در نظر دارین که این رقم افزایش بدین؟
پلان یا برنامه پروگرام غذای جهان در افغانستان در اوایل سال 2023 می بود که ما هر ماه بتوانیم برای 13 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانیم. تا ماه مارچ ما توانستیم که همین ارقام را تعقیب بکنیم، ولی متاسفانه ماه بعدیش ماه اپریل و می مجبور شدیم که 8 میلیون نفر فقط به دلیل کمبود بودجه از این 13 میلیون نفر کم کنیم. ما همون وقت مژدرهای خود دادیم، نگرانی های خود با دنیا با مردم شریک کردیم که تا ماه اکتبر منابع ما اجازه میدن و بعد از ایش منابع ما به اتمام میرسن. متاسفانه ما نتونستیم در طول چندین ماه پسین کمک هایی که باید با ما میشد او را به دست آورده نتونستیم و مجبور شدیم که 2 میلیون نفر دیگر هم در این ماه سپتامبر از کمک های خود کم بکنیم. در مجموع 10 میلیون نفر از 13 میلیون نفر که پلان داشتیم اینا را حذف کردیم و تنها میتونیم برای 3 میلیون نفر کمک کنیم. تجدید نظر در کنترل و یا هم در اختیار ما نیست. ما داوطلبانه با کمک‌های دنیا، با کمک‌های شرکای بین‌المللی ما، همکارای بین‌المللی، جامعه جهانی، اونا وابسته هستیم و پلان خود را با اونا شریک می‌کنیم. اونا هستند که تجدید نظر بکنن و حق اولویت بدن برای فعالیت‌های بشری در افغانستان با وضعیتی که وضعیت بشری البته در افغانستان که فعلا حاکم است و دستاوردهایی که با کمک از اینا با کمک های وسیله کمک های سخاوتمندانیشان در دو سال گذشته و قبل از اون ما تانستیم که از فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری بکنیم. تقاضای ما این است که به کمک های خود ادامه بدن تا دستاوردهایی که مشترکاً داشتیم و دستاوردها را از دست ندیم و احیانا اگر کمک ها صورت نگیرن ما نگران از این هستیم که دستاوردهایی که ما در خصوصا در دو سال گذشته داشتیم در افغانستان او را از دست بدهیم و بدترین وضعیت قیمت این اقدام نکردن را خانم های افغان، خانم های بیوه، اطفال، اونایی که سرپرستی خانوادهایشان به دوش خانم هاست اونا قیمتشان هم حتما میپردازند.
آقای امانی چرا از افغانستان قطع شده؟ یعنی امکان نداشت که از دیگر جایی که کمک میشد بودجه قطع شد و بر افغانستان زیادتر توجه شود؟
این سوالی است که باید از اونا پرسیده شود. وقتاً با تمام همکارای بین‌المللی ما، با جامعه جهانی، حکومت‌های تمویل کننده، دونرها و اینا در تماس هستیم و از وضعیت بر از اینا آگاهی داریم. تقاضای ما ایست که اینا به افغانا و خصوصاً در این شرایطی که ما فعلاً قرار داریم، زمستان پیش رو است و زمستان سیومی افغانها و میلیون ها افغان اینا بدون هیچ نوع آمادگی بایش مواجه میشن. شما میدانیم که برای همه ما معلوم است که زمستان افغانستان بخصوص در مناطق دوردست و کوهستانی زمستان بسیار سخت و شدید میباشد. بنابراین تقاضای ما ایست که اینا به کمک های بشری خود به افغان ها ادامه بدهند تا 6 ماه آینده نیازی که ما داریم 1 میلیارد دلار است. لبیک بگویند هنوز هم فرصتی است که ما بتانیم مواد غذایی را در مناطق دوردست افغانستان ذخیره بکنیم و پیش از اینکه راه محصولاتی و مناطق بسته شود ما برای پلان داریم که برای 3 میلیون نفر به اون مناطق ذخیره مواد غذایی داشته باشیم تا در طول زمستان با مشکلات جدی از نگاه مواد غذایی اینا مواجه نباشند و اگر احیانا کمک به دست ما نرسد اقدام صورت نگیرد ما تنها میتونیم 10% از پلانی که داریم تطبیق بکنیم و 90% مردم در اون جوامع اونا از کمک محروم خواهد ماند.
خب انتقادات هم زیاد است، میگن که تقریبا شما تا جایی که صفحه شما رو دنبال کردیم میگن که 20,000 کارمند دارین در سرتاسر جهان، یعنی یک بودجه زیاد بر خود مؤسسه‌تان میگن مصرف میشه نه به کسایی که به کمک ضرورت دارن. به این انتقاد شما چی گفتنی دارین؟
ببینیم 20,000 کارمند خود در افغانستان نداریم، در سرتاسر جهان هم ممکن به این تعداد نباشه، ولی بودجه ما شفافیت از او معلوم است به همه، هم به دونرها هم به مردم افغانستان و ما همیشه جوابدهی هستیم در مقابل هر دلار و هر افغانی که مصرف میکنیم. این با تمام دونرها و تمام تمویل کنندهایی که هستن بر ما کمک میکنن، اونا را دوباره ما به راپور مالی خود میدیم و هم میتونن که اینا تفتیش داشته باشن، یعنی چیز پنهان نیست. چیزی که ما میگیم ایست که از منابع بسیار محدود تلاش ما ایست بتانیم برای مردمی که مستحق هستن بهترین وجهش استفاده کنیم.
یعنی بخش افغانستان جدا میکنین شما که تا جایی که من فهمیدم، تا در مجموع خود WFP به طور مثال مصیفه خودشان که ما دیدیم میگن مثلا بودجه مورد نیاز ما برای سال 2021 که ما در اونجا دیدیم میگن 15 میلیارد دلار است. یعنی بودجه سالانه شما چقدر هست در حقیقت؟
بودجه سالانه ما برای سال 2023 پلان ما ای بود که ما برای 21 میلیون نفر پلان داشتیم که کمک برسانیم و برای از 21 میلیون نفر ما در حدود 2 میلیارد دلار بودجه تقاضا داشتیم. از این 2 میلیارد دلار گفتیم که در اوایل سال ما در وضعیت بهتر قرار داشتیم و بعد از ماه مارس اپریل مجبور شدیم که تعداد کسایی که باید کمک میشد کم کنیم. فعلا به 1 میلیارد دلار نیاز داریم تا برای 6 ماه آینده ما بتانیم به 21 میلیون نفری که اولا پلان کردیم 6 ماه آینده در سراسر افغانستان کمک برسد.
آقای امانی شما گفته میتونین که دونرها مثلا به تعهدات خود عمل نمیکنن یا چطور؟ یعنی مثلا WFP را به سال 2022 که صحیفه دیدیم به طور مثال امریکا اضافه تر از 7 میلیارد دلار وعده گذاشتن کمک بکنن، این رقم برتان رسید نرسید؟ یعنی در مجموع میبینه ژاپن مثلا به میلیارد نمیرسه کمکاش، 265 میلیون دلار اتراس، یعنی بسیاری از مملکت که معتبر و قدر زیاد کمک نمیکنه به خلم WFP را.
پیشتر گفتم که تمام پلانای ما، برنامه‌های ما از طریق کمک‌های داوطلبانه تمویل میشه و ما پلان خود را تعیین میکنیم، با دونرهای خود شریک میسازیم و تا نوزم پیشتر گفتیم که در 2 سال گذشته افغانستان با یک وضعیت بسیار بحرانی بشری مواجه بود و همین دونرها و همین کمک‌های جانی بود که ما توانستیم از جلوگیری کنیم از بحران بشری در افغانستان. ولی اگر کمک دیگه صورت نگیره، اونو دستاوردهایی که داشتیم با خطر مواجه ما نگران شد. و این تمامش به اساس یعنی کمک‌های یعنی کشورهای تمویل کننده بود، دونرهای ما و تمویل میکنه برنامه‌شان. نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورهای جهان. تمام دونرهای ما کمک‌های سخاوتمندانه‌شان قدردانی میکنیم، ولی هنوز هم تقاضای ما است که اینا ادامه بدن. با در نظر داشت وضعیت بشری مردم افغانستان در حالت فعلی، تقاضای ما است که اینا فراموش نکنن و طوری که در گذشته حمایت کردن با حمایت‌های مالی خود ادامه بدن.
تعداد زیاد از شنونده‌های عزیز ما که در رادیو آزادی در تلفن اتومات رادیو آزادی در واتساپ پیام می‌گذارن، اونا شکایت میکنن، میگن برای اونا کمک قطعا نرسیده. سبب ازی چی است که چرا مردم شاکی هستن و میگن اون شکل بسلا دادن کمک‌ها به مردم درست نیست؟ یعنی به کسای میگن انتخاب میشن، اونا به منزدیکای خود کسایی که آشناستن برای اونا زیادتر کمک میکنن و دیگه کسایی که واسطه ندارن میمونه. این موضوع تا چت این شما تعقیب کنین؟
ببینید، ما سال گذشته سال 2022 بیشتر به 23 میلیون نفر در افغانستان کمک کردیم و این 23 میلیون نفر تمامشان شناخته نمیتونه باشه. ما درک میکنیم خود نیازمندی، سطح نیازمندی بسیار بلند است و منابع ما محدود. بعضا تو واقع میشن که کسایی که ما نتونیم کمکشان بکنیم طبعا حقشان است که شکایت بکنن، ولی بعضا ادعاهای مشخصی وجود دارن، طوری که شما گفتین که دزبرد میشه کمک ها، خیشخوری و قمخوری و اینا صورت میگیرن یا در بازار فروخته میشه یا از طرف کسی حیف و میل میشن. این نوع شکایت اگر هست، مردم ما میتونن با مو سیستم سم شکایت ما تماس بگیرن که بارها ما شماره را از طریق رادیو شما اعلان کردیم. اینا میتونن که مستند ثبت بکنن شکایت خود، ولی کمک بکنن که ما به اون شکایتی که اینا دارن با ما همکاری بکنن که برسن. به چی معنی؟ به این معنی که اینا اسناد و شواهد در اختیار ما قرار بدن. اینا هویتشان محفوظ است، ولی در صورت در سطح ادعا نباشن شکایتشان. شکایتشان مستند باشن که کی در کجا چی وقت کدام برنامه، تا ما بتونیم به اون شکایت به اون موقع رسیدگی کنیم. اگر احیانا ادعایی باشه که در کابل، قندهار یا در جای دیگه، این تو میشه حیف و میل میشن از طرف زورمندا و از طرف وکیلا و از طرف خود کارمندا دیگه، در اوجا ما مشخص نباشن. این بسیار مشکل خواهد بود که ما بتانیم همون موضوعی که اینا شکایت دارن با او رسیدگی صورت بگیرن، ولی میتونن خودشان با ما همکاری بکنن که مثلا در فلانه ناحیه، در فلانه تاریخ، فلانه وکیل یا فلانه کارمند یا فلانه آقا اینا دخیل بودن. باید ما میتونیم مشخصا به موقعی اگه خودشان هم خواسته باشن اونا را در جریان گذاشته و موش کات رسیدگی صورت بگیرن. ما سیستم میکانیزم سم شکایت داریم، هم تلفن نمبر داریم، اگه شما اجازه میتین بارها نشر کردیم باز هم نشر میکنیم از طریق رادیو شما، و ایمیل آدرس داریم که اینا میتونن از این دو سیستم با ما در تماس باشن. ولی اکثرا تلفنایی که میاین با این سیستم ما، اونا تقاضای کمک دارن که یک چیز را میخواییم واضح بکنیم برای هموطنان ما که این شماره تلفن برای به دست آوردن کمک ها نیست، به خاطر ثبت کردن شکایت است و شکایت تا حدی که ممکن است مستند باشه با ما کمک میکنه به اون رسیدگی صورت بگیره.
بله، شما میتونین باز تکرار کنین، آهسته آهسته یک بار بگوین و یک بارم تکرار کنین. امیدوار هستیم که اونا متوجه شده باشن اینا تنها به خاطر ثبت شکایاتشان است که اگر کدام مشکل امی بینن در توزیع کمک ها، اوا میتونن که امی موضوع بر شما اطلاع بدن. بفرمایید.
بله، شماره سهم شکایت ما که شماره رایگان است از سراسر افغانستان، از تمامی شبکه های مخابراتی در افغانستان که هست میتونن اینا تماس بگیرن و تماسشان رایگان خواهد بود، 0790-55-55-44 است. باز تکرار میکنیم 0790-55-55-44. 44.
حالا چی میتونه که تأثیر کنه که تا بودجه شما بالا بره و دونرها کوش کنن که زیادتر کمک بکنن؟ چی نوع راه ها موجود است؟
تشکر میکنم از احساس تانوایی که شما همکاری است که صدای ما را میرسانیم و ما فکر میکنیم ما با دونرهای خود هم تماس هستیم، اونا در جریان هستن. امیدوار هستیم که اینا به خصوص در این شرایط فعلی که مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک در حال برگزار شدن است و تمامی رهبرهای جهان میاین با هم یکجا میشن و مسائل کلیدی و چالش های جهانی که از جمله گرسنگی یکی از آن است مورد بحث قرار میتن، امید ما ایست که اینا در بخصوص کشورهای ثروتمند، کشورهای تمویل کننده، اونا در وقتی که بودجه را برای پلان میکنن برای کمک ها در دیگر دنیا، افغانستان از یاد نبرن و بودجه را برای فعالیت های بشری در تمام جهان و بخصوص بر مردم افغانستان در اولویت قرار دهند.
آقای امانی میگن که به مردمی که به کمک ضرورت دارن میگن ماهی خوردن یاد نتین، ماهی گرفتن یاد بتین. در این راستا هم کدام پلان دارین شما یا ندارین؟
در این سوال نه تنها که پلان داریم بلکه عملا کار میکنیم. در ولایات مختلف افغانستان، در شهرها، در قریجات، در ولسوالی ها برنامه های داریم، برنامه های کانال سازی، آبیاری، زمین های پراخ در بدخشان، در دیگه ولایات، زمین های للمی، زمین های گشتن که آبی شدن و از طریق کانال هایی که در دستی ساخته و در حال ساختن هستن. مردم ما در اون مناطق شایلش هستن. برای خانم ها ما کورس های آموزش های مسلکی داریم که اینا بیشتر از 15 حرفه در اوج تدریس میشن و یاد میگیرن و برای 6 ماه هم یک عرفه را یاد میگیرن و هم کمک های مواد غذایی را به دست میارن و بعد از 6 ماه اینا میتونن خودشان یک تجارت کوچک برای خود ایجاد بکنن. بله این برنامه ها هست، ولی در مجموع وضعیت بشری در افغانستان بیشترین امکانات ما صرف کمک های عاجل بشری میشن که به خاطر نجات زندگی. پروژه هایی که شما نام بردین، پروژه های معیشتی، او هم در نظر داشت امکاناتی که ما داریم ادامه داشتن و ادامه خواهد داشت. این برنامه ها بله است و ادامه دارد.
خب محترم آقای وحیدالله امانی، سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان، بسیار جد تشکر از مصاحبه مفصلتان.
خواهش میکنم، بخیر باشم، در خدمت.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدر قمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج از افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب به همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که به حرفه نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی من در سبک رئالیست یعنی واقعی گرایی و سبک امپرسیونیست و بیشتر ابزار کار می با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقمندی خاص با طراحی با مداد و همچنین آبرنگ دارم و همیشه سعی کردم توسط نقاشی ما حرف ها دردها و رنج های نافته که در خود ما و در جامعه ما هست و همچنین افتخارات که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتر با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتن اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت من اگر میتونستم حرف ها را از طریق کلمات بیان کنم خب به رنگ و برس رجوع نمیکردم. قطعا فکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط. خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه ها، در موسیقی توسط آوازها. خب قطعا هر کسی فکر میکنم روی هنر را میپیمایه حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه هنر به خوبی بیان بکنه. با توجه به اینکه هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خود من در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدر ما استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودم. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران. و خب من بعد عنوان کودکی علاقمند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدماتی نزد پدر آموزش دیدم، ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من، یعنی اگر نصف رو دبستان و دبیرستان رو نمکتب بودم، باز نصف رو دیگه وسط حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین، آیا ای بخاطر بود که شما پدرتان میدیدین که سرکارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتان گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم، من فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تأثیر گذار باشه در روح و روان فرزندان، ولی بعد هم مثلا من دوست سوال ازی که حس کنم مثلا نقاشی در خانواده ما هست، خود من زیاد متوجه بودم که به لطف خدا هم استعداد بالاخره که او بیشه هست و میتونم کار بکنم و براستی هم دیدم مونیس لحظه های ما شد نقاشی. بعد رو تأثیر گذار بود، ولی بعدها قطعا دیگه ما خب در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه، یعنی شخص باید در درون خود او نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که برقال خدا در وجود بعد انسان هایی که علاقه هم میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر، ولی اون موضوع تأثیر گذار بود و خب او باعث شد که انشاءالله که من روی هنر قوی تر و حیفه تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده به خصوص پدرجان وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی رو بیاین و نقاش شوین؟
واقعا درستی بگم مشوق اصلی ما استاد هدایت الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن، ایشون بودن، خودم نخورد معلم بودن، در یک از مشوقین من تا پدر می بودن و براستی زحمات زیادی که پدر نبره می کشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود من نتنه از برحال فوتوفن که در هنر که در پدر می بود، بل بیشتر استادایی که در ایران، در افغانستان و در هند حتی بودن سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست توری هست که حتی طبیعت معلم نقاش میتونه باشه، یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت مانوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیادی از نقاشان بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم، و این که نقاشی شد حرفه و شغل ما. یعنی یک وقت که یک رشته استاد حرفه‌ای که پیش ببره و بتونه از اون طریق امرار معیشت بکنه، خب او جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه‌ای تر و قوی تر پیش ببره. یک بار تشویقای پدر بزرگ و بنوی هم علاقمندی خاص خود من باعث شد که تا امروز من نقاشی ادامه بدم.
اگر کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدر جان رفتین، یا دیگه خواهر و برادرها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب ما سال 79 تابستان سال 1379 خدا مغفرت کنه والدین سرطان بده و در ایران 7 سال اینا مریض بودن و سال 79 خدا بدن سن دیگه 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یک از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغانه که من نقشی کردم، اون شهرت از جهانی شد. در روی دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده فکر میکنم، یک از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان اومدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون تصویر بکشن و همین تابلوی مادر افغان مجانی شد. در خانواده ما بله، من کار میکنم و برادران من علاقه من هستند و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدند. ما در مجموع 3-4 برادریم و 2 همشیره، ولی خب اونها رشته تحصیلی ما بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد و تخصصی تر خود سمت نقاشی پیش بردم. و برادر دیگه من بله علاقه من هستم، کار میکنم تا انشالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسم.
اولین نقاشی تا خب شما گفتین نقاشی که جهانی شد عشق مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه به یاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا من همین فیلن هم بدوخل مو کتابا خواه که دفتر از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم، پدرم پیش از اونا میاد، ای با موتور دیش از این موتورهای قدیمی بود، ای که به خانه ما میاد، من بسیار این موتور از این دوست داشتم. همون تصویر موتور از این چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم، بازی زود میرفت، من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور از این نوشته کنم که ای آبیه، ای سبز، ای سرخ، باز که ای میرفت، من اونا به شوق خود رو میادم رنگ‌آمیزی میکردم. شاید همین تره هایی که من داخل همین دفتر از سال 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی بود. همین تصویرها یا طبیعت هایی که کار میکنم دقیقا نمیتونم بگم، چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فعلا من کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت است بر هنر. مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره. وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از چی میکنی؟ خودت با چیگونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته، بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ و در حوزه هرات حتی مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ کردند. و ما همیشه این موضوع حتی بیشتر مدتی که ما در هرات زندگی میکنیم میدونم که این مردم خب خیلی دوست دارن که یاد بگیرن، اما خب واقعا دوست موضوع هست. مثلا خیلی کم دیدم که در مجموعه خود مردم مثلا شاید پولهای زیاد برای تزیین خانه و دفتر خود استفاده میکنن، 1000-2000 دلار شاید قالین مبلشی میخره، اما شاید برای خریدن اگر سر هنری مثلا 50 دلار یا 100 دلار خواسته باشن وقت بذارن و پول بگذارن خیلی میمونه و علاقه من نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه. یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلوی نقاشی بر روح و روان از اون تاثیر بگذاره. امروز یک از علتهایی که هرات به نام باستان، یعنی هرات باستان مسمی شد، خب قطعا بودن میراث‌های فرهنگی مثل مسجد جامع ارگ یا شاید منارها اینا کار معماران، نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادر کار کرده بودن. من فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازه از اون استفاده بکنه، تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریضخانه بیرون بود تابلوی نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات هنر. کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه که از اون فضا خارج چیم بیم ببینیم شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا تا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوانهایی که حضرت حافظ سعدی می نویسند به نام بوستان سعدی، گلستان سعدی نامگذاری میشه، یعنی بیم به گلستان سعدی، بیم به بوستان سعدی. کار نقاشی به نوعی دعوته که شما بیان ببینید بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چه زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما اونو تمرکز نکردید. من فکر می‌کنم ما از سال 84 که اومدیم، بله، در قسمت فروش نقاشی ما هم مشکلات داشتیم. من حتی چندی ما در فروشگاه‌های بزرگ در هرات فروشگاه مواد غذایی بود، من نشستم و کار نقاشی می‌کردم که مردم را یعنی بدون فرهنگ سازی کنم، یعنی نقاشی می‌بردم به خونه‌ها اینا به چشم اینا می‌خرید خیلی با قیمت‌های پایین‌تر. بله خب بودن کمپ‌های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقتی که تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، یعنی بحث فروش صنایع دستی، نقاشی، قالین، هر کار دیگه که شما بگین، خب خارجی علاقمند بودن و قیمت‌های خوب می‌خریدن و یک پشتوانه خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تعطیل شدن کمپ‌ها و رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان، فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندا از این طریق به صورت فعلا نمیتونن انگار معیشت کنن.
خب آقای حبیبی، شما گفتین که از وقتی که توریست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده، فروش نقاشی ها هم کم شده. چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها این مروج نیست؟
ببینین دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا خود من تاسم نو داینو به ایران درست خوندم، ما همیشه در قسمت معرفی نقاشان، یعنی شما اگر از صنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان کنه که مثلا استاد فرشیان کیه، که اگر میرای توریستان بزرگ ایران قطعا و معلومات خوبی داره. ولی اگر ما در افغانستان در ایران مثلا بگیم استاد برشنا کینه یا مثلا بگیم استاد بهزاد کیست، اصلا معلومات نداره. یک بحث اینه که متاسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع، شاید در 20 سال، در 30 40 سال اخیر، وگرنه در زمان تیموریان خب خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندا بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نظر بزرگان داشتن. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برای مردم ایجاد شد این بس است. مشکلات اقتصادی هم نه حق میدونم بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتار هم آب و نون خواستن، شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کار هنر دست پیدا کنن. اما این فقط تنها من فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ، هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود، ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن، 4 سال میخوندن، یعنی مثلا لیسانس هنر بگیریم و مثلا بریم به دیگه جای ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته که درس خونده بودن کار نبود، زمینه کار برای اونا مساعد نبود، به اون خاطر متقاضی زیاد نداشت. مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم، بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود، مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه هست، نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تأثیر گذار باشه. شاید خیلی ها کم و هم خانواده هایی که مثلا میبینن مستعد هست و علاقه مندی خود فرزند خود میبینن اگر رو رجوع بدن به کار هنر. و این نیاز به وقت داره، نیاز به زمان داره. تا همین لحظه هم میتونیم اونایی هنرمندانی که در افغانستان کار کردن سر برای مردم خود کار کردن، بیان ببینن در روزه آموزشگاه نقاشی چی رنگ چیه، بوم چیه، سپایه چیه، حس کنن. ویدیوهایی که ما علاوه ثبت کردیم در فضای مجازی در رسانه ها گذاشتیم، خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسا و تابلو خود عرضه کردیم، فقط به خاطر اینکه مردم ببینن و چشمینا به هنر و زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در ایراد دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوان ها خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن از شما؟
بله، مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب از یک خانواده به هر حال میدون تحصیل کرده و درس خوندن و اونا دست اولادا خور گرفتن و آمدن با آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی به هر حال بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام بحث بکنم، حال خب به جریان هست، مشکلات زیاده در قسمت آموزش و پرورش، به خصوص کار هنری خب کلا محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل از 18-15 سال که ما در افغانستان بریم، علاقمندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن. با فیس های متفاوت به هر حال می آمدن، دوستشان تلاش بکنن، کار بکنن، یاد بگیرن. و گاهی وقت هم می دیدن که مادران از اون وقت آثارا از اون می دیدن چقدر خوشحال می شدن. و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود. به رسانه ها، به نمایشگاه بودن، حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد، به اینکه مردم دعوت بشن ببینن تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تاثیر گذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا خب اونا الگو قرار میدن که به هر حال اینا به چه مراحل اقتصادی، شغلی یا موقعیت اجتماعی دست پیدا کردن و راهرو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما اول سعی کردیم که برای هنرجو خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بدیم. خب خوشبختانه خیلی ها از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن به عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و تو در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین، به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1,000 یا 2,000 هنرجو در بخش، بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن، چون ما فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنن به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت من فکر میکنم یک زن دوست داره به خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر، خب به برادر، خب به جامعه نشان بده. و اصلا باید حس زیبایی شناسی ای که بگه، حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه که شما رو دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله ما خیلی موارد شد، فکر کنم شاید بیشتر از 2,000 هنرجوی و دختر و پسر را آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرهای مستعدی بودن. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مردمای با استعدادی بودن و هستن و کار میکردن. و خب همه که یک هنرجوی از یک استاد به جای مدرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشیتان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و من در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین، متاسفانه بعد از 2 سال حضور طالبا خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوزه تاریخی ملکه که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت داره، یکم در یک از فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنیم. خب اون فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبا، چون محل ورود مرور بیشتر نیروهای امارات هم بود، متأسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بهزاد در آمدن بعد به طالبا 2 ماه اول مسدود بود، چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد تنها با حضور پسرها و دختر خانم‌ها بسیار زنگ می‌زدن، تماس می‌گرفتن، کنون مدت‌ها کار کرده بودن، زحمت کشیدن. خب بالاخره مجبوریم از طریق به هر حال اینترنت یا فضای مجازی با اونا با تماس بشیم، کارهای اونا رو ببینیم. حضوراً نمی‌شد کنون مراجعه بکنن، تا اینکه اکیداً و تأکیداً در تمام دانشگاه‌ها و مکاتب متأسفانه برای دختر خانم‌ها مسدود شد. و قطعاً آموزشگاه مستثنا نیست. ولی خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات را واقعا می ستایم که با وجود این همه محدودیت ها باز هم دست از تلاش نمی کشن، چون من فکر میکنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زن و چی مرد. مراجعه میکردن، می آمدن، حتی گاهی وقت شاد شده دم خانه بیان و خب حضور پسرها متاسفانه کمرنگ شد، چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد و بیشتر اساتید رد رفتن، بیشتر هنرمندا ترک کشور کردن. شاید نگم 80% هنرمندا در بخش نقاشی یا موسیقی ما قرار میگذاریم متاسفانه از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلوها از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشورهای همسایه رفتن. و تا همین لحظه هم فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارنم شور و شوق هنر هنوز در دل این مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل این مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی کنون میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که به خاطر اونا قلم میزنه، به خاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. و خب من فکر میکنم مدبنی مستن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید یک ساعت دو ساعت تنها منیم که درد نگاه کنه باز باشه و سفارش نیست. و در وقت چهره که شما اشاره کردن، خب چندی ما را از ریاست امر به معروف مراجعه کردن که به هیچ عنوان زندگان نکشن و طبقه شیره میبین، یعنی حتی میگه کبوتر را نکشن، اسب را نکشن. بیشتر مجسمه های که داخل شهر ایراد بوده، مثلا اسب بوده نه گردن متزنه قطع کردن، یعنی مجسمه های دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم. فکر مثلا من خود صد پروال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خداوند. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم، او وقتی به شما بیه در قسمت موضوعات تخصصی علم طب بگه، او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم همیتونه، یعنی بارها شده که پی بده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درختار، ای چهره ها. ما بارها شده یک روز دور سر روی یک چهره روی یک دست نهادیم کار کنیم تا اون نقاشی کنیم. خداوند چقدر قادر بوده. من فکر کنم همواره هنر در خدمت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از خیلی مهمه. بله، ما خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بودن، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن. لازم نیه که کسی اونا با چوب و چماق و با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن، این مردم نماز خلقتا میخونن. و خب در قسمت چهره محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و فروش بخش چهره سازی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خود نمیتونه کار بکنه. اگر باید کسی سفارش داشته باشه در خانه خود شاید.
بله.
در مجموع خب چاف متاسفانه از هنرمندا گرفته شده.
اگر کسی علاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی به پیونده، بر از او شما چی پیام دارین؟ آیا او میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین کاندیناسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالب داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلات کالج برای زنهای جامعه ما خود پیش آمده، چه خوبه که به حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اون کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به حال محدودیت ها کم برد و کم بکنه از طریق تماسایی که به هنرمندای در داخل و خارج از کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه، یعنی قطعا موضوعاتی هست که باید آکادمیک علمی هست، اونا باید گفته بشه. اما خب طریق فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتاب های هنری، دیدن آثار هنرمندا، و اگر بتونه به هر حال مستقیما با این هنرمند حرفه ای تماس بگیره، از خواهش بکنه کار بکنه، چرا کنه. ولی قطعا فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده داشته باشه به امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعا خدا متعال هم حتما روی روشنه بره از باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره، پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به روی بیارن، با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیام و گفتنی دارین؟
حالا مفکر اونو بیشتر از 40 سال است که خود پدر ما بیشتر 20 سال است ما برای ما همین طریق بارو معیشت میکنیم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بس است تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. یعنی باید اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیش یک استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تابلو نقاشی خراب کنه، تلاش کنه رنگ لوازم بخره، داخل بخواهد از کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا من در دو روز سر روز کار کنم، خیلی وقتا تابلو بسیار از نقاشات به قیمت های 10-20000 دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط ده سوال اینه که تا چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار کرده و یاد گرفته. و من فکر میکنم که همین فعلا به خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما که از این جهت پست میکنن یا همون جهت هستن کار میکنن به قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی حتی در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره، یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ و روغنه. خب پس آموزش از یه مرحال هزینه بردار هست برای کسی که خصوصا یاد بگیره. داره بعد پول هم داره، ولی خب من فکر میکنم این بحثه باید هنر به خاطر خود هنر دوستش باشی، یعنی مثل عاشقان و عارفان، عارفان حقیقی خداوند که به گفته حضرت سعدی میگن قوقای عارفان و تمنای عاشقان حرف بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنم خب بهش یک بهانه که بنده ها بطرف خدا صرف بگنه، خود خدا منظوره. هنر هم همین گناه است. ما بارها شده اگه اثر اونه تنها به خدا دل خود رو خلق کردم، بعدها اتزه رو به صدای مجازی گذاشتن و کسی پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقت یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند بشینه، یعنی اول خود هنرمند از لذت ببره. نگه تبدیل میکشون که مثلا مایون به 50 دارن به 300 دارن، نه بگیر من میکشون که مردم به محال فرق مثلا جامعه هر شهر از هر کشور اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. بعد وقتی یک شخص هنری میمینه شروع شخص بیه، من خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامی بچه خوب باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Bye. دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل